خوش اومدید اینجا هنوز صبحانه با خبره و شما شنونده یه قسمت پایانی صبحانه با خبر هستید که در این قسمت هم مطالب متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم، به علاوه این که جدا از اون مطالب متنوع شنونده موسیقی هم خواهید بود. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز یک بار دیگه با شاهین بشیری همراه بشیم و از خبرها سراغی بگیریم.
با سلام دوباره. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل میگوید پیشنهاد تعیین نقاطی ویژه را در داخل سوریه برای جمع‌آوری و نابودی سلاح‌های شیمیایی این کشور زیر نظر سازمان ملل خواهد داد. بان کی‌مون روز دوشنبه افزود منتظر گزارش بازرسان سازمان ملل درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق است و در صورت تایید آن این پیشنهاد را به شورای امنیت سازمان ملل خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد مورد حمایت روسیه مبنی بر واگذاری تمام تسلیحات شیمیایی توسط دولت سوریه را بالقوه مثبت خواند. آقای اوباما در این حال تاکید کرد که تردید دارد رژیم سوریه دست به چنین کاری بزند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا در برنامه تلویزیونی ساعت خبر گفت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سوریه درباره این پیشنهاد گفتگو کرده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره پیشنهاد نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه گفتگو کرد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت حمله نظامی ایالات متحده به سوریه منجر به جنگی دیگر نخواهد شد. به گزارش اسوسییتد پرس خانم رایس افزود حمله آمریکا باید با دقت، مسئولیت و هدفمند باشد تا بتواند توان حملات شیمیایی رژیم سوریه را کاهش دهد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت ایالات متحده پس از حملات شیمیایی در سوریه قصد داشت تلاش‌های سیاسیش در جهت صدور قطعنامه‌ای با حمایت سازمان ملل برای حل بحران جنگ داخلی سوریه را ادامه دهد. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل خواستار توضیح دولت آمریکا در مورد جاسوسی آژانس امنیت ملی این کشور در پتروبراس، شرکت عظیم نفتی برزیل شد. به گزارش اسوسییتد پرس در بیانیه‌ای که دفتر رئیس جمهوری برزیل منتشر کرد، خانم روسف گفته است چنانچه گزارش‌ها صحیح باشد، دولت آمریکا برای منافع اقتصادی و راهبردی خود دست به جاسوسی زده است، نه برای مسئله امنیتی یا ضد تروریسم. بیانیه دفتر ریاست جمهوری برزیل پس از آن منتشر می شود که یک شبکه تلویزیونی این کشور در گزارشی از هک شدن شبکه رایانه‌ای شرکت نفتی پتروبراس، شرکت گوگل و وزارت خارجه فرانسه توسط آژانس امنیت ملی آمریکا خبر داد. به گفته حمید چیتچیان وزیر نیرو در کابینه حسن روحانی، دستور ویژه‌ای از سوی رئیس جمهوری ایران برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیتچیان با اشاره به دستور حسن روحانی برای تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد صدهای در دست مطالعه بر روی حوضی آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد و احتمال این وجود دارد که صدهای در دست ساخت نیز متوقف شود. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، موضوع انتقال آب از حوزه های عرس، دریاچه خزر و سایر حوزه ها به دریاچه ارومیه در حال بررسی و مطالعه است.
ممنون از شاهین که خبرها رو برای ما خوند. پیش از این که من بگم که چه مطالبی رو در بخش پایانی صبحانه با خبر خواهید شنید، اجازه بدید که یک اسمسی رو هم که دریافت کردیم براتون بخونم. شنونده نوشته من واقعا از دیدگاه های مردم ایران تعجب میکنم یا نمیخوان متوجه باشن ما با داشتن این همه منابع نفتی، گازی و معدنی وضع کشورمون اینه و کشوری مثل امارات عربی فقط با خرج کردن درصدی از فروش نفت رضایت همه مردم اون کشور رو به همراه داشته. اون وقت عده زیادی از مردم یا دنبال این هستند که کی تو فیسبوک یا کی نماز نخونده یا امثال اینها، یا این مردم حتی نمیخوان متوجه باشن به گفته این شنونده چه کسانی دارند مملکت رو به تاراج میبرند. این نظر یکی از شنوندگان بود. شما هم اگر نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. من یک بار دیگه شماره یه سرویس اسمسکی رو میگم براتون، 207-926-011-57-30 و 204-273-35-95-555. اما در این بخش ما واکنش باراک اوباما به تسلیم سلاح‌های شیمیایی سوریه به جامعه بین‌المللی از سوی دولت این کشور رو دربارش گزارشی خواهیم شنید. بخشنامه تازه وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران برای دانش آموزان تجدیدی رو دربارش صحبت خواهیم کرد و فستیوال فیلم‌های حقوق بشری نورنبرگ رو هم سری بهش خواهیم زد. اما پیش از هر چیز بریم سراغ سوریه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته پیشنهادی که در ارتباط با سوریه مورد حمایت روسیه قرار گرفته و در اون دولت سوریه کلیه تسلیحات شیمیاییش رو به جامعه بین‌المللی تسلیم خواهد کرد، یک تحول بالقوه مثبته. با این وجود آقای اوباما نسبت به اینکه آیا حکومت سوریه سلاح‌های شیمیاییش رو تسلیم خواهد کرد ابراز تردید کرده. بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه خبری NBC آمریکا گفت نمیتواند تضمین کند که کنگره آمریکا بر سر آنچه گفته میشود توسل دولت سوریه به سلاح‌های شیمیایی بوده به دولتش اختیار اجرای عملیاتی نظامی دهد. باراک اوباما در مصاحبه‌ای با برنامه ساعت خبر اظهار داشت وی صحبت‌هایی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره طرح تسلیم تسلیحات شیمیایی حکومت سوریه داشته است. باراک اوباما روز دوشنبه به شبکه خبری CNN درباره طرح پیشنهادی تسلیم تسلیحات شیمیایی رژیم سوریه به جامعه بین المللی گفت که این به طور بالقوه یک تحول مثبت است. اوباما ادامه داد بعید بود که حتی با وجود اظهارات علنی از این دست بدون یک تهدید نظامی معتبر جهت برخورد با استفاده از سلاح‌های شیمیایی در داخل سوریه به این نقطه می رسیدیم. رئیس جمهوری آمریکا اصرار داشت که احتمال دارد بتوان به گشایشی رسید. گرچه اوباما تاکید کرد که کارها باید دنبال شود و اینکه واشنگتن فقط یک تاکتیک معطلی یا تأخیر جهت کاستن فشار که همکنون بر آنجا دارد نمی‌خواهد. بسیاری از قانونگذاران آمریکایی نسبت به اینکه آیا حملات نظامی واکنش درستی به آنچه گفته شده حمله شیمیایی 21 اوت بوده است ابراز تردید کردند. در میان بحث احتمال تحویل تسلیحات شیمیایی سوریه، رهبر اکثریت سنای آمریکا هری رید روز دوشنبه برنامه رأی‌گیری آزمایشی در مورد دادن اختیار اقدام نظامی به دولت را که قرار بود روز چهارشنبه انجام گیرد به تأخیر انداخت. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مری هرف روز دوشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که واشنگتن نمی‌خواهد طرح تسلیم سلاح‌های شیمیایی سوریه یک کار معطل دیگر باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه واشنگتن تردیدهای جدی نسبت به تعهد رژیم اسد در تحویل واقعی تسلیحات شیمیاییش دارد اضافه کرد که حکومت سوریه نه تنها سلاح‌های شیمیایی را حفظ و داشتنشان را انکار کرده بلکه از آنها یکسره علیه شهروندانش استفاده کرده است. از سوی وزیر خارجه پیشین آمریکا هیلاری کلینتون روز دوشنبه در واشنگتن درباره وضعیت سوریه اظهار داشت که اگر رژیم آن کشور فوراً تسلیحات شیمیاییش را به جامعه بین المللی تسلیم کند، آنگونه که جان کری وزیر خارجه آمریکا و روسها پیشنهاد کردند، این گامی مهم خواهد بود. Now if the regime immediately surrendered its stockpiles to international control as was suggested by Secretary Kerry and the Russians, that would be an important step. But this cannot be. هیلاری کلینتون افزود اما این نمیتواند بهانه دیگری برای تأخیر یا جلوگیری باشد و روسیه باید خالصانه از تلاش‌های جامعه بین المللی حمایت کند یا مسئول شناخته شود. از سوی دیگر مشاور امنیت ملی آمریکا سوزان رایس روز دوشنبه در اندیشکده بنیاد آمریکای جدید در واشنگتن گفت که این ایالات متحده نخواهد بود که جنگ دیگری آغاز می‌کند. This would not be the United States launching another war. مشاور امنیت ملی آمریکا اشاره کرد آنگونه که رئیس جمهوری آمریکا مکررن گفته این عراق یا افغانستان دیگری نخواهد بود و سربازان آمریکایی روی زمین پیاده نخواهند شد، ضمن اینکه شباهتی به کوزوو یا لیبی وجود نخواهد داشت که عملیات پایدار هوایی بودند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اظهار داشت در دیدار و گفتگو با ولید معلم وزیر خارجه سوریه در مسکو طرح پیشنهادی قرار دادن تسلیحات شیمیایی حکومت سوریه در کنترل بین المللی را جهت جلوگیری از حملات هوایی در میان گذارده است.
ми не знаємо согласяться ли на это в Сирии.
با این وجود وزیر خارجه روسیه گفت مسکو نمی‌داند که آیا سوریه این طرح را می‌پذیرد یا نه، اما اگر اجرای کنترل بین المللی روی تسلیحات شیمیایی در آن کشور مانع از حملات نظامی شود، مسکو فوراً کار با دمشق را آغاز خواهد کرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز از پیشنهاد روسیه استقبال کرد اما توضیح بیشتری نداد.
خلال محادثاتنا مع الوزير لافروف صباح اليوم قدم الوزير لافروف مبادرة بشأن الأسلحة الكيميائية.
در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت به پیامدهای حمله نظامی آمریکا به سوریه به واشنگتن هشدار داده است. اظهارات اسد در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه از شبکه CBS آمریکا پخش شد، حاکی بود که واشنگتن باید انتظار هر چیزی را داشته باشد. اسد اضافه کرد نه لزوماً از طریق دولت، فقط دولت نیست، دولت تنها بازیگر در این منطقه نیست، بازیگران مختلفی دارید، جناح‌های متفاوتی دارید، ایدئولوژی مختلف دارید. در این میان دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت که ممکن است از شورای امنیت درخواست کند تا از سوریه بخواهد موجودی‌های تسلیحات شیمیاییش را به اماکنی در سوریه انتقال دهد که بتوان آنها را به طور امن انبار و نابود کرد.
I'm considering urging the Security Council to demand the immediate transfer of Syria's chemical weapons and chemical precursor stocks.
بان کی مون افزود که بار دیگر اصرار دارد که سوریه باید به عضویت سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درآید.
شنونده گزارشی بودید از بکتاش خمسه‌پور. پیش از اینکه گزارش بعدی رو بشنویم اجازه بدید که یکی از اس‌ام‌اس هایی که ارسال شده رو بخونم. آقای رضا از جنوب فارس برای ما نوشتن که من همیشه شنونده برنامه‌های رادیو فردا هستم، به خصوص صبحانه با خبر، اما صبحانه با خبر یا باقی برنامه‌ها با نام خدا شیرین‌تر می‌شود زمانی که با نام خدا آغاز شود، و تشکر کرده از برنامه‌های ما. آقای اصغر همتی هم از کرمانشاه نوشتن روز خوبی رو برای رادیو فردایی‌ها آرزو دارند. گزارش بعدی ما یه گزارش درباره آموزش و پرورش، و اون هم با توجه به شرایطی که الان داریم نزدیک آغاز سال تحصیلی هم میشیم. خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که وزارت آموزش و پرورش در ایران بخشنامه‌ای رو صادر کرده که بر اساس اون گروهی از دانش آموزان ناگزیر از ادامه تحصیل در هنرستان‌های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای میشن، بدون اون که الزاماً علاقه‌ای به تحصیل در این مقطع داشته باشن، یعنی در هنرستان‌های کار و دانش و یا فنی و حرفه‌ای. گزارش رو بشنوید از فهیمه خضر حیدری.
خرداد ماه امسال بود که رئیس مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش از کاهش آمار مردودی دانش آموزان ایرانی خبر داد. رئیس مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش در آغاز سال جاری در شرایطی چنین نویدهایی داد که پیش از آن مرکز پژوهش‌های مجلس از بحران دانش آموزان مردودی در دستگاه آموزش کشور خبر داده بود و تا چندین سال از وجود 5 میلیون دانش آموز مردود می‌گفت. در زمان وزارت حمیدرضا حاجی بابایی خود وزارتخانه اعلام کرد که تنها در مقطع اول دبیرستان سالانه 200,000 دانش آموز مردودی به جا می ماند. با این حال وزارت آموزش و پرورش وقت 5 میلیون مردودی را تکذیب می کرد. هرچند کمی که گذشت دستگاه آموزشی تصمیم به حذف سیستم مردودی گرفت و جزئیات آن را هم اعلام کرد. اقدامی که خیلی ها فکر کردند حالا بخشی از مشکلات دستگاه آموزشی را حل می کند. اما انگار هنوز هم تجدید آوردن دانش آموزان باری است بر دوش خودشان و آموزش و پرورشی که هر بار راهکار تازه‌ای برای برزمین گذاشتن این بار پیشنهاد می‌کند. راهکارهایی که همه هم بر سر کارشناسی بودنشان توافق ندارند. راهکار جدید، اگر دانش آموزی هستید که در یکی از درس‌های نظری، درس‌هایی که برای ورود به رشته‌های نظری لازمند تجدید آورده اید یا نمره زیر 12 گرفته اید، حتی اگر در شهریور ماه هم امتحان تجدیدی بدهید و حتی اگر در این امتحان نمره قبولی بیاورید، باز هم نخواهید توانست در این رشته ها ادامه تحصیل بدهید. پیشنهادی که دستگاه آموزشی ایران در برابرتان می‌گذارد این است که تحصیلاتتان را در رشته های کار و دانش یا فنی و حرفه‌ای ادامه دهید. به بیان دیگر و به این ترتیب رفتن به هنرستان های کار و دانش برای شما اجباری خواهد بود. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، چنین اقدامی را اساساً ضد آموزش و ضد تربیت نسل های جوان ارزیابی می‌کند.
این یک کار ضد تربیتی، ضد آموزشی و ضد اجتماعی است. دانش آموزی که علارغم میدش فقط به خاطر یک نمره کم یا مشکلات تحصیلی به رشته و به حوزه‌ای بره که بهش علاقه نداره و هیچ انگیزه‌ای براش نداره، در عمل مسئله یادگیریشو با مشکل روبرو میکنه و در آینده هم به نیروی کار خوب تبدیل نخواهند شد. بنابراین اگر هدف این کار اینه که ما تعداد بیشتری از دانش آموزان رو تشویق بکنیم به طرف این رشته ها برن، این باید به صورتی باشه که این دانش آموزا با علاقه و میل برن، بدونن برای چی اونجا هستن و خودشون انتخاب کرده باشن.
خبرگزاری ایلنا که بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش درباره انتقال دانش آموزان تجدیدی به هنرستان ها را منتشر کرده، با یکی از معلمان فعال صنفی هم گفتگو کرده است. مهدی بهلولی که میگوید با این بخشنامه جدید دانش آموزان به صرف آوردن یک تجدید دیگر نه در رشته‌های ریاضی و نه در رشته‌های تجربی نمیتوانند درس بخوانند و باید به هنرستان بروند. این در حالی است که به گفته همین فعال صنفی معلمان، دانش آموزان اغلب هیچ استقبالی از رشته‌های کار و دانش نمی‌کنند. آقای بهلولی میگوید بر اساس برنامه پنجم توسعه باید 50% از دانش آموزان تا پایان اجرای این برنامه به رشته‌های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای بپیوندند. او اینطور ارزیابی می‌کند که بخشنامه اخیر وزارت آموزش و پرورش هم که به نوعی اجبار تحصیلی از آن یاد می‌شود، با هدف تحقق همین 50% صادر شده باشد. از سعید پیوندی، جامعه شناس، می‌پرسم چرا دانش آموزان ایرانی علاقه چندانی به رشته‌های فنی و حرفه‌ای نشان نمی‌دهند؟
این فضای عمومی که در جامعه به وجود میاد و بر اساس اون در حقیقت بیشتر رشته‌های نظری و رشته‌هایی که به طرف دانشگاه دانش آموزان هدایت می‌کنن دارای ارزش میشن، دارای ارج و قربت میشن و بنابراین خیلی از خانواده‌ها و دانش آموزان فکر می‌کنن بدترین دانش آموزا به این رشته‌ها میرن و این تلقی عمومی و این درکی که از این رشته‌ها وجود داره باعث میشه که کلاً دانش آموزا و خانواده‌هاشون تمایل چندانی به رفتن به این رشته نداشته باشن. این مترجم اینه که نظام‌های آموزشی کار زیادی بکنن برای اینکه جایگاه واقعی این رشته‌ها را بهشون برگردونن. به خصوص در مورد ایران مسئله‌ای که وجود داره اینه که حدود 25% از دانش آموزان ما قبل از پایان دوره آموزش اجباری نظام آموزشی را ترک می‌کنن. در حقیقت نظام آموزشی ما اگه بتونه این بچه‌ها رو به خصوص سوق بده به طرف رشته‌های فنی حرفه‌ای، این باعث میشه که ما دست کم کسانی که نظام آموزشی ما را ترک می‌کنن دارای حداقل‌های مهارت فنی باشن برای اینکه بتونن وارد بازار کار بشن.
خبرگزاری ایلنا نسخه‌ای از بخشنامه مناقشه برانگیز اخیر وزارت آموزش و پرورش را هم منتشر کرده. با این حال وزارتخانه متولی آموزش خبر را تکذیب کرده و میگوید ادعی می‌خواهند از آب گلالود ماهی بگیرند.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید. من یک اسمس دیگر رو هم اجازه بدید برای شما بخونم. شنوندهی گفته که شما خیلی تبلیغ میکنید راجع به اینکه زمین را دوست بدارید، پس چرا برای نوشتن و خواندن یک خبر یک یا دو خطی یک ورق کامل آ4 استفاده میکنید؟ آیا این کار اسراف نیست؟ آیا هر ورق باعث از بین رفتن درخت نمیشه؟ البته این هم توصیه‌ایه. و شنونده دیگرمون آقای فرزاد یک انتقادی رو کرده، نوشته که جناب زرقامی اینقدر پیام‌ها و کلمات را دل بخواهی سانسور نکنید، واقعا با این کار به شعور و اعتماد شنونده ها مخصوصا قدیمی ترها بی احترامی میکنید. و بعد اینکه امروز ارسال پیام‌ها با سیم کارت همراه دچار مشکل شده، مخصوصا در روزهای بارانی که بدتر میشه. البته من خدمت آقای فرزاد و دیگر شنوندگانمون بگم که رادیو فردا همواره از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و برخی کلمات هم گاهی اوقات بیانش از یک رسانه عمومی جایز نیست و این فکر میکنم توضیحات کافی باشه برای شنوندگان عزیزی که لطف میکنن و اسمس های گرمشون رو روانه صبحانه با خبر میکنن. اما در ادامه پیام های شما هم آماده است و با هم بشنویم.
آقای خامنه‌ای، فرق شما با اسد چیه؟ اسد رو سر بچه ها بمب شیمیایی میریزه، شما هم رو سر مردم ایران ترانزیت ها رو به شدتی میریزیم که حتی موبایل ها کار نمی کنه.
من فکر می کنم که همین دیپلم که بچه های ما بگیرم خیلی از سرشون هم زیادیه. میخوان چه کار کنن؟ لیسانس میگیرن، فوق لیسانس میگیرن، مهندس بشن، پزشک بشن، همون 1,000,000 تومن، 1,200,000 تومن، 1,500,000 تومن بیشتر بهشون نمیدن. با ما اینقدر مخواه خرج کنی برای چه؟ اینقدر خرج و مخارج کنی بچه همون میخوان چی گیرشون بیاد؟ همین دیپلم زیاده زیاده، میخوایم میریم کارگری کار میکنیم، همون پولی که میخوان به همون مهندس بدن به این کارگر هم میدن. دولت هم خودش میدونه.
آن خانم هایی که واقعا حجاب ایدئولوژی خود رو به تن دارن، دارن بی احترامی به آزادی زنان میکنن. در هیچ دینی به این قدر فشار و ظلم بر حقوق زنان نبوده، ولی در این ایدئولوژی وجود داره و من متاسفم برای این خانم های محترمی که با به تن کردن حجاب خودشون دارن نمیگن به آزادی حقوق زنان در دنیا.
آقای خامنه‌ای، شما دستور اعدام‌های بسیاری جوانهای ایرانی رو دادید. آیا تا به حال نشستی یکیشون رو ببینی چطور اعدام میکنن؟ یک دفعه بشین نگاه کن پس.
من یه زندانی هستم که 3 ساعت پیش آزاد شدم. از شما میخوام یه پیام برای من پخش کنیم برای آقای روحانی رئیس جمهور. آقای روحانی لطف کنید اگر واقعا به 90% رأی مردم اعتماد میکنید، شبانه وزارت اطلاعات کپشین رو دادگستریه و زندان شهرستان بافت تا ببینید در اونجا جوانان مردم چجوری نابود میشدن. همسر من به خاطر یک شب زندانی شدن دخ کرد مرد. پنجشنبه 40 ماشه به هیچ کار نمیتونم بکنم.
من از ایران تماس میگم. 60 سالمه تحت پوشش ارگانی نیستم. درآمدی ندارم به جز 45 یارانه. تاکید امسال ما چیه؟ من آزم به خاطر سیر شدن شکم دینم را بفروشم. مریضم، پول دوا دکتر ندارم. خواهش من صدای ما به گوش دنیا برسانیم.
و حالا اجازه بدید همراه بشیم با شهرام میریان، سری بزنیم به جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشری در نورنبرگ آلمان.
به چه قیمتی؟
به قیمت آزادی، به قیمت زندگی. اینجا جای ماندن نیست.
خیلی از آدم ها هستن که میخوان اینجا رو ول کنن و برن. کار من اینه که بشینم به داستان اونا گوش بدم و یک راه حل منطقی برای مهاجرتشون پیدا کنم.
حالا کجا میخوای بری چه فرقی میکنه؟ این روزا خیلی از کسایی که کار رو حقوق بشری میکنن دچار مشکل میشن.
پس از ساخت فیلم به امید دیدار که از وکیل زنی میگوید که قصد ترک ایران را دارد، محمد رسولوف فیلم سینمایی دیگری ساخته که دست نوشته ها نمی سوزند نام دارد. به گفته دست‌اندرکاران جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان، از آنجا که رسولوف در این دو فیلم و 3 اثر دیگرش نگاه انسانی به سینما انداخته، این هنرمند 41 ساله ایرانی به ریاست افتخاری این فستیوال برگزیده شده. سرپرست این جشنواره هم با اشاره به شیفتگی محمد رسولوف به سینما و شهامت او در ساخت فیلم یادآور شده که جایزه حقوق بشری امسال شهر نورنبرگ هم ماه آینده نصیب رسولوف می شود. سوای این، تازه ترین فیلم این کارگردان ایرانی به نام دست نوشته ها نمی سوزند هم در فستیوال نورنبرگ به نمایش در می آید. در این فیلم 6 موضوع و مسئله گوناگون اجتماعی به هم گره خوردند که از آن جمله میتوان به توطئه نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی در راه سفر به ارمنستان در تابستان سال 75 و قتل‌های زنجیره‌ای اشاره کرد. محمد رسولوف در خرداد ماه امسال به رادیو فردا گفته بود در فیلم دست نوشته ها نمی سوزند چند نقطه تاریک جامعه روشنفکری در ایران را با تماشاگران این فیلم در میان گذاشته.
چند تا نقطه تاریخ توی تاریخ معاصر روشنفکری ایران وجود داره که واقعا دربارش سوال داشتم. این سوالا واقعا مثل یه سنگ تو گلوی من گیر کرده و ناچار بودم که این سوالا رو به نحوی که بلدم توی سینما مطرح کنم.
فیلم دست نوشته ها نمی سوزند برای اولین بار در خرداد ماه امسال در فستیوال کن و سپس در چند فستیوال دیگر هم به نمایش درآمد. این فیلم در فستیوال امسال شهر هامبورگ آلمان هم اکران می شود. محمد رسولوف برای سومین بار است که در جشنواره هامبورگ شرکت می کند و سال پیش هم در گفتگویی در این جشنواره درباره نگاه خود به سینما چنین تصویری به دست داد.
سینما به من کمک میکنه که زندگی رو بهتر درک کنم و بهتر بتونم با مشکلاتم روبرو بشم. شجاعت برای من به این معنیه که مشکلاتم رو درست ببینم، واقع گرایانه باشون روبرو بشم و با قدرت تمام برای حلش به سمتشون برم.
محمد رسولوف هفته پیش به دعوت جشنواره سینمایی کلوراید به ایالت کلرادوی آمریکا رفت و به خاطر نوع نگاه و کارگردانیش در فیلم دست نوشته ها نمی سوزند به دریافت مدال نقره‌ای این جشنواره نائل آمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. اجازه بدید من یک بار دیگه همکارانی که تلاش کردن تا برنامه امروز رو شما بینندش باشید لحظاتی پیش و شنوندش باشید تا این لحظه بگم نامهاشون رو. میرعلی حسینی سردبیر صبحانه با خبر امروز بود، مهرداد کریمیان کارگردان فنیمون بود و بکتاش خمسه‌پور مسئولیت تهیه گزارش ها رو به عهده داشت و شاهین بشیری هم که خبر با او بود. برای پایان صبحانه با خبر امروز فکر کردم که یک کار از یک خواننده قدیمی از نسل اول موسیقی پاپ ایران، تنها بازمانده، انتخاب کنم. آقای عارف ترانه‌ای رو داره که کاریست از یک آهنگساز جوان و تنظیمیست از الویس. این کار اسمش هست اگه نباشی. یک کار عاشقانه است به هر حال، تقدیم به همه اونهایی که چشم انتظار کسی هستن، تقدیم به همه اونهایی که عاشق هستند و همه اونهایی که دوست دارن که عشقشون حالا یا برگرده یا کنارشون باشه. کلام و آهنگ از رضا نادری، صدای جاودانه عارف که از همینجا بهش صبح بخیر میگیم و امیدواریم که صبح خوبی رو داشته باشه و سالها برای ما بخونه. بشنویم اگه نباشی.
بی تو میمیره این دلم، بی تو میمیره، بی تو میمیره این دلم، بی تو میمیره. مثل یک قطره جوهر توی آب حل شدم در همه وجود تو، مثل یک حرف نگفته توی خواب بیقرارم واسه حضور تو. بی تو میمیره این دلم، بی تو میمیره، بی تو میمیره این دلم، سادگی من تو، حس موندن واسه به هم رسیدن، تو حس بودن، تو حس موندن، تو اگه نباشی. میمیره این دلم بی تو، میمیره تو، میمیره این دلم بی تو، میمیره.
مثل بارون رو تن خشک بیابون، مثل آفتاب واسه یه